بسم الله الرحمن الرحيم. فصلا في مناقضة أدلة الزاعمين أن أثر العلة هي السيرورة الماهية موجودة. استدل بعض المتأخرين على إثبات مذهب المشائين بأن مناط الاحتياج إلى الفاعل هو الإمكان، والإمكان ليس إلا كيفية نسبة الوجود ونحوه إلى الماهية، فالمحتاج إلى الجائل وأثره التابع له أولا ليس إلا النسبة. بس در باره جعل بود که متعلقش آیا ماهیت است یا وجود یا اتصاف الماهیت بالوجود. فرمودند که اتباع مشائین قائل بودند به اینکه متعلق جعل وجود است و متأخرین را تفسیر کردند به اینکه یعنی اتصاف الماهیت بالوجود، و در مقابلشون نسبت دادند به رواقیین که اونها قائلند به اینکه متعلق جعل خود ماهیت و وجود یک امر اعتباری و انتزاعی است که بعد از اینکه ماهیت جعل شد عقل انتزاع می‌کند. در فصل گذشته راجع به همین مطلب بحث کردن کسانی که چنین دیدگاهی داشتن که مجعول خود ماهیت هست، بیاناتی داشتن مبتنی بر همین که وجود امر انتزاعی است و نتیجه خواستن بگیرن که جعل به خود ماهیت تعلق. اونا نقادی کردند و اون بیان که نقل شده بود سه تا اشکال کردند جواب. در مقابل کسانی به طرفداری از مشائین اومدن گفتن متعلق جعل وجود است و با همین تفسیر که یعنی اتصاف الماهیت بالوجود. برای این مطلب چهار تا دلیل نقل شده. بعضی این دلیل ها ناظر به همین معنای اتصاف هست، بعضیاش نفی جعلی ماهیت هست که نتیجه گرفته میشه ازش، خواستن این نتیجه رو بگیرن که لازمش این است که اتصاف الماهیت بالوجود مجبور است. اولین دلیل که محکمترین دلیل این هاست، یعنی شکل استدلالی قویی داره در ظاهر و همین معنا رو اثبات میکنه که اتصاف ماهیت بالوجود یا نسبت بین ماهیت و وجود است که مجعوله، این بیان میگن حکما در جای خودش اثبات کردن که مناط احتیاج به علت امکان. در این کتاب هم در فصل در مرحله‌ای که درباره مواد به سلاس بود، در منهج ثانی بود، فصل 13 هم درباره این مطلب بحث کردم که مناط احتیاج به علت امکان. البته خود ایشون یه معنای دیگری را گفتن که امکان ماهوی نیست و امکان وجودی ملاک. به هر حال حالا روی این مطلب که حکما قبل از ایشون همه اتفاق دارن برای این که مناط احتیاج به علت امکان است، اینا یک مقدمه قرار میدن برای این بیان. چون وقتی مناط احتیاج به امکان هست، پس اون چه در واقع موجب این میشه که علت کاری انجام بده همین امکان است. امکان چیه؟ امکان را برای ما تعریف کردن منطقیین، گفتن امکان صفتی است برای نسبت بین موضوع محمول، کیفیت نسبت بین موضوع محمول، و این پیداست که امر بین موضوع محمول است، یعنی یک صفتی است در واقع. همون است که ماهیت را وقتی ما نسبت ماهیت را به وجود می سنجیم، این کیفیت نسبتش متصف میشه به امکان. پس اونچه جعل می شود همون چیزی است که ملاک احتیاج به علت هست و اون عبارت است از همین نسبت. این یک شکل به اصطلاح مقبولی میتونه داشته باشه که استناد هست به یک قاعده معروف متفقان علیه بین حکما که ملاک امکان است. پس اون چه و امکان هم صفت بینه، صفت نسبت هست که نسبت امریست بین موضوع و محمول، نتیجه میشه که همون اتصاف المحمول، موضوع بالمحمول است. اتصاف موضوع چیه، ماهیت موضوع از محمول هم وجود، پس اتصاف الماهیت بالوجود این میشه مجهول. جواب را ایشون بعدها میدن، ولی خب چون ما بخوام جواب را در موقع خودش بدیم دوباره باید کلام را نقل کنیم، اینه که جوابش را همینجا عرض میکنیم. ایشون جوابی که میدن در یک سطر میفرمایند که این که گفته شده که امکان منافع حاجت هست و اینا، اینجوری نیست که جمهور حکما گفتن، ما در جای خودش گفتیم این صحیح نیست. ظاهرا کلامشون ناظر هست به همین مطلب که یعنی امکان ماهوی ملاک احتیاج به علت نیست، بلکه امکان به معنای فقر وجودی است که ملاک احتیاج هست. و این صفت وجود است. پس بنابراین اگر ما بخوایم بگیم چی مجهول است، بر اساس همین قاعده ما باید بگیم وجود مجهول است، چون این امکان صفت وجود است، فقر وجودی است. به همین اشاره ایشون اکتفا میکنن اینجا. مرحوم حاجی یک حاشیه مفصلی دارند که نکته های دقیقی درش بیان شده و خوب آقایون دقت بکنند و اینا متممی برای بحث منات الحاجت الالله قرار بدن که منظور از منات حاجت بودن چیه. هم مفاهیم مختلفی برای امکان ذکر میکنند که امکان به چند معنا به کار میره، و این که میگیم منات حاجت هست منظور از منات بودن واسطه در ثبوت هست یا واسطه در اثبات هست یا واسطه در عروض هست، به چه معنا واسطه ساده هست. شقوقی را ذکر میکنند برای تشخیص اذهان مفیده. اون چه در اینجا به نظر میرسه که برای توضیح مطلب گفته بشه اینه که این که منطقیین گفتند ماده قضیه صفت نسبت هست، این در واقع خواستن که از نظر منطقی جایگاه ماده قضیه را مشخص کنه، چون قضیه که لااقل از دو رکن تشکیل میشه و در اینجا منظور قضیه حملیه است. طبعا رکن اصلی قضیه موضوع و محموله، ولی خب موضوع و محمول با هم وقتی اتحاد پیدا میکنند به شکل یک قضیه در میان که نسبتی بینشون باشه. خب نسبت هم فهمیدیم یک امریست که قائم بین موضوع و محمول هست و این دوتا رو با هم مربوط میکنه و متحد میکنه. وقت ماده قضیه دیگه جاش کجاست؟ قضیه یا ممکنه هست یا ضروریه هست، و به عنوان ماده قضیه صرف نظر از جهتی که در کلام نقل میشه فی حد نفسه، این ماده جاش کجاست؟ یک رک نیست در کنار اینها یا این چیز دیگری است؟ منطقی در این مقام گفتن که ماده صفتی است برای این نسبت. وقتی میگه موضوع محمول باید نسبتی بینشون باشه، این نسبت گاهی متصف به ضرورت میشه یا متصف به امکان میشه. این یک بحث منطقی است در واقع، و عمدتاً هم نظر منطقی این اولا در حمل و حمل شایع است، ثانیا به حلیات مرکبه است. حلیه بسیطه یا حمل اولی اینا معمولا اصلا در منطق مورد توجه نیست، همونطور که در قضایا هم منظور از قضیه معمولا قضیه حملی است. ما اینکه قضیه شرطیه هم داریم، ولی بحث ها منصب به قضیه حملی است. قضیه شرطیه هم رو به یک نحوی ارجاع میدن به قضیه حملی. و در قضای حملی هم منظور حمل شایع است، در حمل شایع هم حلیه بره مرکبه بیشتر منظوره. بعدها که در فلسفه مطالبی راجع به حمل اولی مطرح شده یا راجع به حلیه بسیطه، مباحث منطقی هم توسعه پیدا کرده. در واقع این توسعه است که به تبع گسترش بحث‌های فلسفی در منطق پیدا شده. حالا اساساً بحث منطقی ناظر به همین قضایای حلیه مرکب است. خب بعد که حکما اومدند این اصطلاح را از منطقیین گرفتند که ماده قضیه را که امکان و ضرورت هست، این را خواستند روی مباحث فلسفی پیاده کنند. گفتند در بین قضایا ما حملیه بسیطه را مورد توجه قرار میدیم، میگیم الانسان و موجودان. در این حلیات بسیطه خب نسبت متصف به امکان میشه یا به ضرورت، ما اونجایی رو میگیم که متصف به امکان میشه، قضیه ممکنه، یا ضروری و ضرورت و سر و ضرورت الوجود هم موجب انتزاع مفهوم امکان و ضرورت واجب و ممتنع میشه. بعد که توجه حکما به قضیه حلیه بسیطه هست و این اصطلاح را فقط در حلیات بسیطه به کار میبرند، یعنی رابطه وجود با ماهیت را میسنجند که آیا متصف به امکان است یا وجوب یا امتناع، اون وقت اومدن این مسئله را مطرح کردن که ما چرا اصلا میگیم این موجودی محتاج به علت هست. گفتن زیر سر همین اتصافی است که به وجود دارد، اگر اتصافش به امکان باشد این احتیاج به علت دارد، اما اگر اتصافش به ضروره یا به امتناع باشد احتیاج به علت ندارد. و این نتیجه را گرفتن به صورت یک قاعده ای که ضرورت ملاک استغناء است و امکان ملاک احتیاج. پس ملاک احتیاج معلول به علت امکانش هست و ملاک عدم احتیاج واجب به علت ضرورتش هست و همینطور ممتنع هم ضرورت و عدم هست. این در واقع تعاملی است که بین منطقی و فلسفی حاصل شده. اصطلاح اصل ماده قضیه مال منطقیین است و اونها این اصطلاح را اخذ کردند و اومدن در حلیات بسیطه رابطه بین وجود و محمول را در نظر گرفتن و این اصطلاح را به کار بردن. ولی صرف بحث‌های منطقی نمیتونه مشکلات فلسفی را حل بکنه. ما اگر در فلسفه میایم مطرح میکنیم که امکان ملاک حاجت هست یا ضرورت ملاک استغناء است، این شأن منطقی نیست و چیزی از بحث منطقی میتونه این ملاک را مسئله را حل کنه. وقتی سوال میکنیم که ملاک احتیاج به علت چی هست، منطقی نمیتونه جواب بده که چون قضیه ممکنه هست پس احتیاج به علت داره. هیچ بحث منطقی پاسخگوی این سوال نیست. ما این از جای دیگری باید، یعنی از راه بحث‌های فلسفی باید که ناظر به حقایق عینی اشیا هست باید پاسخ بدیم. ولی قضیه به معناها قضیتون، حالا ممکنه یا واجب یا ضروریه، این نمیتونه نشون بده که چرا در این قضیه ممکنه علت وجود دارد و در قضیه ضروریه علت نمیخواهد. این شأن منطقی نیست. اون میگه اگه قضیه رابطهش طوری بود که نمیشد محمول از وجود موضوع سلب بشه، این ضروریه بود و الا ممکن است. اما کجا اینجور هست و چرا اینجور هست، این دیگه شأن منطقی نیست. پس ما با بحث منطقی هیچ وقت نمیتونیم مسائل فلسفی را حل کنیم و بالعکس اون ناظر به ذهن است و تحلیلات ذهنی و عرض کنم ارتباطاتی که بین موضوع و محمول در شرایط مفروضی تحقق پیدا می کند. اما این شرایط مفروض کجاست و چرا، اینا دیگه کار به منطق نداره. اما اینکه گفته میشه منات حاجت امکان هست، این به خاطر یک اصطلاح خاصی است که بعد از این که امکان را فیلسوفان در باب وجود به کار میبرند در وجودهای عینی و تحلیل میکنند موجود عینی را به ماهیت و وجود و رابطش را میگن ممکن است، تفسیر میکنند امکان را به تساوی نسبت ماهیت به وجود عدم. این دیگه بحث منطقی نیست. ما وقتی تفسیر کردیم، تحلیل کردیم این موجودی را به دو حیثیت ماهیت و وجود و گفتیم ماهیت فی حد نفسه نسبتش به وجود و عدم یکسان هست، این را اسمش رو میذاریم امکان. این اصطلاح فلسفی است و چون نسبتش علی‌السویه هست، اگر بخواهد متصف به یکی از اینها بشود پس یک امر خارجی باید در اشتخارت کند، چون خودش که فی حد نفسه نسبتش مساوی است. اگر بخواد لا تساوی شود پس یه عامل دیگری باید تأثیر کند، اون عامل دیگر اسمش علته. این یه بحث فلسفی. پس ما از بحث منطقی نمیتونیم نتیجه فلسفی بگیریم و بالعکس. حالا ما اثبات کردیم که ملاک احتیاج معلول به علت امکانش هست. این چه نتیجه میشه از اینجا گرفت که پس علت اون چرا افاضه میکند این نسبت است. نسبت چیزی بود مربوط به قضیه، اینجا که اصلا نسبتی مطرح نیست. ما وجود، وجود را با ماهیت میسنجیم، میگیم وجود برای ماهیت یا ضرورت دارد یا ندارد. یعنی ماهیت رو وقتی نگاه میکنیم خودش اقتضای وجود و عدم ندارد. بله این مطلب رو میتونیم وقتی به شکل قضیه بیان کردیم در قالب منطقی بگیم اینجا ماده قضیه یعنی صفت نسبت امکان است. اما این بحث فلسفی نیست. فلسفی از این جهت میگه احتیاج به، ممکن احتیاج به علت دارد که میگه خودش درش وجود و ماهیتی نیست. نسبت ماهیت به وجود و ماهیت یکسانه، برای خروج از حد تساوی یک عامل خارجی میخواد. و این عامل خارجی میخواد برای اینکه چیزی را که ماهیت ندارد بهش بدهد. این دیگه ربطی نداره به اینکه نسبت بین موضوع محمول در قضیه از لحاظ منطقی اسمش امکان ممکنه هست یا ضروری هست. علاوه بر اینکه اصلا نسبت در قضیه همیشه نظر عالی بهش هست که اینا قبلا ایشون هم در یه بحثی تأکید کردن. اینجا که ما میخوام بشیم جعل بشه، یعنی یه چیزی استقلالا مورد توجهه، اون چه اصالت دارد و باید از ناحیه علت به وجود بیاد میخوام ببینیم چیه. یعنی نظر استقلالی به این مجعول است، در صورتی که نسبت یک امر عالی است و همیشه به صورت توفیلی نسبت به چیز دیگری لحاظ میشه. رکن قضیه را اگر ما میتونستیم بگیم باز یه چیزی بود، اما نسبت که یک امر معنای حرفی است و قائم به طرفین هست، اینا نمیشه بگن استقلالا مورد توجه قرار بدیم، بگیم اصلا اونی که تأثیر واقعی میپذیرد همین نسبت هست، یک صفتی است از برای این نسبت. هیچ ملازمه بین این دو مطلب نیست. اولا اون یک اصطلاح منطقی است و حل مشکل فلسفی رو نمیتونه حل کنه. ثانیا اون چه هست اونجا، این امکان اصطلاح منطقی صفت برای نسبتی است که خود نسبت یک امر توفیلی است، یک امر معنای حرفی است، معنای عالی است و نظر استقلالی بهش نیست، با اینکه جعل باید به یک امر مستقلی تعلق بگیره. پس این دلیل که خیلی ظاهرش همچنین شسته رفته به نظر میاد خیلی ضعیفه، یعنی بیش از اون چه تصور میشه ضعیفه. اصلا با این مطلب هیچ چیز را نمیشه اثبات کرد و احتیاج هم نیست به این که ما بگیم چون جمهور متکلم فلاسفه گفتن ملاک احتیاج امکان ماهویست ما اینا قبول نداریم پس این دلیل ناتمام. اگر حتی روی نظر جمهور فلاسفه میشه به این دلیل پاسخ گفت و حواله دادن به این مسئله نیازی بهش نیست. این راجع به دلیل اول. فصل فی مناقضت ادلت زائمین ان اثر العله هی سیرولت الماهیت موجودتن. معمولا خب وقتی مسئله مطرح میشه در یک فصلی شقوق مختلف را در همون فصل مطرح میکنند، اقوالی که هست یک جا مطرح میشه. اما ایشون اومدن قول اول را در یک فصلی بررسی کردن، قول دوم را در یک فصلی. تازه این عنوانم برای کل مباحثی که در این فصل هست کافی نیست، زیر این فصل باز در این عنوان نمی کنچه. اینا همه نشانه اینه که این کتاب ترتیب و تنظیم نهایی نداره. فصل بوده تا شماره و اینا بعد گذاشتن، ولا فصل داشتید اینطور که نقل میکنن ما که ندیدیم. استدل بعض المتأخرین على اثبات مذهب المشائین. مذهب مشائین در مقابل قولی که در فصل قبل مطرح شد ذکر میکنند با توجه به اون تفسیری هم که برای شده، چون خیلی از مطالبی که اینجا میاد این نیست که چرا وجود مجهول است، بلکه تکیه روی این است که اتصاف الماهیت بالوجود مجهوله و اینو تفسیر قرار دادم برای مشروعی. استدلال کردن به این که منات احتیاج به فاعل امکان است. خب این یه قاعده مسلم بین حکما که منات الاحتیاج امکان است در مقابل نظر متکلمین که اونا ملاک را حدوث می دونست. خب حالا امکان چیه؟ ولی امکان لیس الا کیفیت نسبت الوجود و نحوهی، یعنی نحوه وجود به ماهیت. خب ببینیم ماهیت چه نحو وجودی دارد یا چه نسبتی بین وجود و ماهیت هست. اگر این نسبت ضروری نباشد اسمش نسبت امکانی است. خب این دو مقدمه رو که به هم زمینه کنیم که ملاک احتیاج به علت امکان است و امکان هم همون نسبت است، پس باید بگیم اون چرا علت افاضه می کند همون نسبت است، همون چیزی است که ملاک احتیاج به علت است. ظاهرا از ضم این دو مقدمه هم چنین نتیجه نمیشه گرفت. فالمحتاج الى الجائل و اثره تابع له اولا، اون چیزی که به جائل دارد و اثری است که تابع اوست اولا، ابتداعا اون اثر تحقق پیدا میکنه و به نظر به او مفاهیم دیگری انتظام میشه. اون محتاج لیس الا نسبه، پس محتاج نسبت هست، جائل هم اون چرا جعل میکند همون نسبت میشه. این یک دلیل. دلیل دیگری میگن وقتی ما اصلا ماهیات ممکنه را، موجودات ممکنه را تحلیل کردیم به دو حیثیت ماهیت و وجود و گفتیم که وجود زائد بر ماهیت است در ممکنات، این ماهیت نیست، دو چیز دو حیثیت هستن، حیثیت الماهیه یک حیثیت است، حیثیت الوجود یک حیثیت است. معناش این است که اون چه متصف به وجود می شود اصالتا خود متصف به موجودیت می شود همین وجوده، والله اون حیثیت ماهیت حیثیت دیگری است، حیثیتی که لا تبع عن الوجود و العدم. بنابراین اون چیزی که حیثیتش حیثیت وجود نیست هیچ وقت مصداق به ذات موجودیت هم قرار نمی گیره، با اینکه مجعول چیزی است که باید مصداق موجود بشه، وقتی جعل میشه چی میشه؟ موجود میشه. پس چیزی مجعول است که مصداق ذاتی موجودان باشد و حیثیت ماهیت چنین چیزی را ندارد، چنین اقتضایی را ندارد. این در واقع یکی از دلیل‌های اصالت الوجود که ماهیت به ما انها ماهیت اقتضایی نسبت به وجود عدم نداره، پس چگونه ما بگیم این اصیل است؟ اصیل چیزی است که ذاتاً اقتضایی نسبت به وجود داشته باشه، یعنی مصداق به ذات موجودان باشد. بعد در ذیل کلام می‌فرمایند که این مستدل میگه که اون رابطه‌ای که بین ماهیت و ذاتیات ماهیت هست بین وجود و موجودیت هست، موجودیت ذاتی است برای وجود، آنچنان که ذاتیات ماهیت برای ماهیت ذاتی است. همونطور که اتصاف یک ماهیتی به ذاتیاتش این ضروری است، اتصاف موجود هم به وجود ضروری است، اتصاف وجود هم به موجود ضروری است. پس این موجودیت صفت ذاتی وجود است نه صفت ذاتی ماهیت. ماهیت ذاتیاتی داره، اون از خواص خود ماهیت است و حمل اون ذاتیات برای ماهیت ضروری است. وجود هم صفتی دارد به نام موجودیت، موجودیت برای وجود ضروری است. پس نمیشه این صفت رو به ماهیت نسبت بدیم، ما بگیم خاصیت ماهیت موجودیت است. این دلیل را جوابی که میدن یه مقداری جوابش گسترده است، البته این جواب مال خود ایشون نیست، ایشون هم میفرمان عجیبه. اولا جواب روشنی که میشه داد، مرحوم حاجی هم اشاره کردن، اینه که اگر این دلیل چیزی را اثبات بکنه، اثبات میکنه که وجود مجعول است نه اتصاف الماهیت بالوجود. شما گفتید که ما موجود را تحلیل میکنیم به دو حیثیت، یکی حیثیت الماهیت یکی حیثیت الوجود. مصداق ذاتی موجودیت وجود است، خب پس باید بگیم وجود مجعول است نه اتصاف الماهیت بالوجود. و در این جهت دلیل خوبی است، یعنی همون دلیل اصالت الوجود است و نتیجهش هم اینه میشه که مجعول هم وجود میشه. اما این نتیجه که بگیریم که لازمش اتصاف الماهیت بالوجود هست، این از این مقدم صغرا و کبرا این نتیجه به دست نمیاد. این اشکال روشنی است، برای این دلیل میشه مرحوم حاجی این را اشاره کرده. اما اون جوابی که دیگران دادن و ایشون نقل میکنن یه جواب تفصیلی است. میفرمایند که وقتی ما یک محمولی را بر موضوعی حمل می کنیم، یه وقت هست که از قبیل حمل ذاتیات بر ذات است. حمل ذاتیات بر ذات نه واسطه در عروض دارد، نه واسطه در ثبوت، نه حیثیت تقلیدیه دارد، نه حیثیت تعلیلیه. فقط میتونیم بگیم حیثیت توقیتیه دارد. مثلا وقتی میگیم که الانسان ناطقون به ضروره، نه به حمل اولیا به عنوان یه حمل شایع، یعنی انسان موجود در خارج. وقتی میگیم الانسان ناطقون به ضروره، این ضرورت ذاتی، ضروریه ذاتیه، معناش چیه؟ یعنی مادام از ذات موجوده. اما این مادام از ذات موجودن معناش این نیست که یک چیزی را، قیدی را اضافه میکنیم به موضوع تا بشه واسطه در عروض. نه، این صفت ناطقیت واقعا مال خود انسان است. این وصف به حال شیء است، نه وصف به حال متعلق. این صفت حقیقی این موجود است، یک امر عارضی نیست. ولی به هر حال این را داره که این قضیه این معنا را داره که یعنی مادام از ذات موجوده. این فقط توقیت است، نه تقیید است و نه تعلیل است، نه حیثیت تعلیلیه دارد، یعنی ثبوت المحمول للموضوع، ثبوت الناطقیه للانسان، نه حیثیت تعلیلیه دارد، نه حیثیت تقییدیه. مال ذات همین انسان است این محمول. فقط اگر بتونیم بگیم یک توقیتی است، به خاطر اینکه هر ضروریه ذاتیه‌ای معناش اینه که مادام از ذات موجوده. این در مورد ذاتیات. در مورد عرضیاتی که خارج از ذات است، مثلا بیاض رو ما بخوایم برای انسان هم بکنیم، بگیم الانسان ها ابیض، این کی ابیض حمله بر انسان می شود؟ این باید یک حیثیت تقییدیه داشته باشد. یعنی ابیضیت در واقع صفت بیاض است، صفت عرض است، به جز که نسبت داده می شود، این واسطه در عروض داره. در واقع اما در حمل وجود بر ماهیت با همه اینا فرق میکنه. اینجا نه واسطه در عروض است و نه طوری است که هیچ حیثیتی نداشته باشد، بلکه اینجا حیثیت تعلیلیه دارد. اگر ماهیتی بخواد متصف به وجود بشود، این معناش این است که حیثیت تقییدیه میخواد. توقیت را که خب همه جا هست، ولی اینجا که ماهیت بخواد هم بشه، میبینیم ماهیت فی حد نفسه اقتضایی نسبت به وجود عدم نداره، ولی از اون عوارضی هم نیست که برای شیئی که هم میشه احتیاج به ذم زمیمه ای داشته باشد. غیر از همون حیثیت توقیتش که در نظر بگیم مادام موجوده، این وجود که یک صفتیست، یک عرضیست هم میشه بر این شیء، ثابت میشه بدون حیثیت تقییدیه. بله، حیثیت تعلیلیه میخواد، یعنی برای اینکه ماهیت متصف به وجود بشد علت میخواد. تا یک علتی افاضه وجود به ماهیت نکند، متصف به وجود نمیشه. ولی وقتی افاضه کرد وجود را به ماهیت، خود ماهیت حقیقتا متصف به موجود میشه. پس یک تشقیقی میکنن در محمولات، که محمولات گاهی ذاتی است، گاهی غیر ذاتی، غیر ذاتی هم گاهی وجود است، گاهی غیر وجود. در محمولات غیر ذاتی هم واسطه در عروض میخواد، هم واسطه در ثبوت. اما در حمل وجود بر ماهیت فقط واسطه در ثبوت میخواد، حیثیت تعلیلیه میخواد. و این حیثیت تعلیلیه مانع نمیشه از اینکه ذات موضوع متصف به این محمول بشه، یعنی صفت واقعا مال خودش باشه و به عبارت اخرى محمول بر موضوع هم بشود حقیقتا. این که شما گفتید ماهیت متصف به وجود نمی شود حقیقتا، اون چه متصف به وجود می شود خود موجود است، این ضرورتی نداره. اون در اینجایی است که شما فرض کنید که حمل وجود بر ماهیت حیثیت تقییدیه می خواد، یعنی حملش بر وجود بر ماهیت بلعرض است، در صورتی که اینجور نیست. واقعا خود انسان متصف به موجود می شود و این موجودیت صفت خود انسان است، نه هم متعلق وصف به حال متعلق نیست. این جواب را از طرف قائلین به اصالت وجود بر این استدلال ذکر کردن. اما خود ایشون می دونید که اتصاف ماهیت به وجود را بلعرض می دونه، یعنی این بیانی که ایشون آوردن عین این بیان رو برای اثبات اصالت الوجود داشتن. پس اتصاف الماهیت بالوجود این واسطه در عروض میخواد واقعا، منتها یک واسطه دقیق فلسفی است، یا گاهی مرحوم حاجی تعبیر میکنن این مجاز عرفانی است، یه همچه تعبیر مرحوم حاجی در چیزا دارن. حقیقتا اگر با دقت نگاه بکنین، اونی که مصداق ذاتی موجودیت است وجود است. ماهیت به ما انها ماهیتون مصداق وجود نیست. بله با نظر سطحی مسامحی، بله انسان حقیقتا وجود دارد وقتی موجود شد، وقتی علتی افاضه کرد خود انسان موجود میشه. اما آیا موجودیت مال انسانیت هست یا مال وجود الانسان است؟ یعنی مال ماهیت الانسان است یا مال وجودی است که افاضه میشه؟ با این دقت وقتی نگاه بکنیم حرف این مستدل درسته که مصداق ذاتی وجود به نظر دقیق فلسفی، یا به قول مرحوم حاجی به نظر عرفانی، مصداق اصلی موجودیت خود وجود است نه ماهیت، و به همین دلیل وجود هم مجهول است نه ماهیت. منتها دلیل نمیشه برای این قائل. اون قائل میخواد نتیجه بگیره که اتصاف الماهیت بالوجود مجهول است، با اینکه این دلیل اینو افاده نمیکنه. این دلیل افاده میکنه که خود وجود مجهول است. پس شما باید بفهمید اصلا چنین قولی وجود ندارد. ما دو قول بیشتر نداریم. بله. پای روی فرض این است که ما یه قول را در مقابل قول به وجود قرار بدیم. به هر حال چون این تعبیر کردن، ما در مقابل این تعبیر باید حرفی بزنیم. یا باید بگیم این تعبیر تعبیر درستی نیست، مسامحی هست و مقصودشون همون جعل وجوده. خب اینو وقتی نباید نفی بکنند از اینکه وجود مجهوله. و اگر واقعا اینو قول سومی قرار بدیم، خب باید جوابی براش تهیه بکنیم، تنقادی کنیم اینو، این قول رو ببینیم قول چقدر میتونه صحیح بشه. اگه شما اینو فرمودید که این قول هم چیزی غیر از همون مسئله مجهولیت وجود نیست، خب ما چیزی را نباید در مقابل اونها مطرح کنه و مجهولیت وجود را نفی کنه. بله درباره شخصی اگه ما خواستیم قضاوت کنیم، اونو باید دقیقاً باید کلامش رو بررسی کنیم ببینیم که مقصود اصلیش چی بوده. شاید مسامحه‌ای در تعبیر داشته. اما اگر به این صورت مطرح شد با صرف نظر از اینکه گوینده کیست، گفتیم سه قول است در مسئله. بعضی میگن وجود است مسئول است، بعضی ماهیت، بعضی اتصاف الماهیت بالوجود. و برای این قول اینجور استدلال کنن، جوابش اینه که استدلال این مطلب رو اثبات نمی‌کنه. خب یه دلیل دیگری هم ذکر کردن، دلیل سوم، گفتن اگر شما بخواد بگید ماهیت مجهول است، معناش این است که در واقع جائل میاد یک جعل تألیفی میکند، یعنی ماهیت را موجود میکند، موجودیت را به ماهیت میدهد، نسبتی بین وجود و ماهیت برقرار میکند. این مثل این است که فرض فرمون در هر جعل تألیفی دیگری ما شی طرفینی داریم، بعد احدهما را برای دیگری ثابت میکنه. بیاضی داریم و جسمی را ابیض میکنه. اینجا ماهیتی داریم و وجودی ماهیت را موجود میکنه. اگه اینجور بگیم پس ماهیت باید قبل از این که جعل بشود یک تقدمی بر خود وجود داشته باشه. در جعل بسیط باید طرفین فرض بشه تا اینکه بگیم محمول را برای موضوع اثبات میکنه. ولو حالا تقدم معناش نیست که تقدم خارجی باشد، ملاقل تقدم در یک ظرفی، در یک وعای نفس الامری باید براش فرض بشه. فرض بفهمیم ما میگیم اجزا تقدم دارن بر کل، اما این معناش نیست که اجزا حتما در خارج اول باید وجود پیدا کنن، تقدم زمانی داشته باشن. نه، این تقدم زمانی نیست، تقدم زمانی تقدم دیگری است. یکی از اقسام تقدم، تقدم به طبع است. تقدم به طبع اینه که اجزای شی طبعا مقدمه بر خودش هستن، ولو زمانا با هم به وجود بیان. ولی عقل میگه که جزء مقدمه بر کله، تا جزء نباشد کل نمیشه. این اقسام تقدم را حکما احصا کردن در پنج قسم. هیچ کدوم از اینها این را بیان نمی کنه که ماهیت تقدم بر وجود داشته باشه. در صورتی که اگر بخوایم بگیم ما ماهیت جعل بشود، این باید یک نفت تقدمی برای خود ماهیت بر وجود در نظر بگیریم. اینم یه جور استدلال. جوابش هم اینه که نخیر، اینم یه جور تقدم. حالا نگفتن نگفته باشم توجه نداشتیم. تقدم الماهیت بر وجود هم اینم تقدم بل ماهیه هست. و غیر از اینم مصداق دیگری هم میتونه داشته باشه. ذاتیات شی هم میتونیم بگیم تقدم بر، یعنی اجزای ذات هم تقدم بر ذات دارن، اونم تقدم بل ماهیه. خواهید گفت که این تقدم به طبع است، میگیم دو اعتبار داره. یکی به لحاظ اینکه این متوقف بر اون هست، تا این نباشد به وجود نمیاد، میگه تقدم به طبع است. یکی همینه که در مقام ماهیت، خود این ماهیت که لحاظ میکنیم متوقف بر این ذاتیات است. اینم اسمش هم بذاریم تقدم بل ماهیه. و این اشکالی نمیشه که شما بگید اگر ماهیت مجعول است پس یک نفع تقدم دیگری باید به نام تقدم بل ماهیه داشته باشیم. اتفاقا ما اینو اثبات میکنیم، میگیم تقدم ماهیه هم قسم ششم از اقسام تقدم میشه. دلیل چهارمی برای مطلب ذکر کردن و اون اینه که اگر جایی وجود عین ماهیت باشد، عین خودشی باشد، اینجا ثبوت وجود برای این شی یا ثبوت خود این شی ضروری خواهد بود و سلبش از خودش محال خواهد. مثل واجب تبارک و تعالی نمیتونیم سلب کنیم وجود را از واجب، خودش عین وجود است. این که روشنه، به هیچ وجهی در جایی که وجود عین ماهیت باشد نمیشه خودش را از خودش سلب کرد. اما در ممکنات، ممکنات اگر ما فقط خود ماهیت رو در نظر بگیریم میبینیم سلبش ابایی نداره از سلب، و ما حتی میتونیم یک قضیه سالبهی داشته باشیم، سالبه انتفاع موضوع باشه، بگیم لیست الماهیت و لیست الانسان و انسانن، به اعتبار اینکه سالبه انتفاع موضوع باشد. خب وقتی انسانی نیست انسانیتی هم نداره. یا لیست الانسان و حیوانن ناطقن پرده. وقتی سالبه به انتفاع موضوع باشد محمولاتش هم سلب میشه، اجزای ذاتش هم از ذاتی ذات نباشد اجزایی هم نداره. پس کی ماهیت طوری میشه که نمیشه سلب کرد خودش را از خودش؟ اون وقتی که ماهیت را با وجود در نظر بگیریم. ماهیت موجوده است که نمیتونیم بگیم این خودش خودش نیست، خودش خودش خواهد بود به ضروره. اما اگه ماهیت رو صرف نظر از وجود در نظر بگیریم ابایی از عدم نداره. پس معلوم میشه اون چرا جائل ایجاد میکند همون وجود است که باعث این میشه که خودش بشه خودش و دیگه سلب خودش از خودش محال باشه. تا پای وجود در کار نیاد خود ماهیت ابایی ندارد از اینکه مسلوب بشه از خودش، لااقل به صورت سالبه به انتفاع موضوع. پس معلوم شه این چیزی جعل نشده. اون چه جعل می کند چیزی است که خودیت ما شی به او هست و وقتی که اون بود دیگه سلبش از خودش محال خواهد بود. پس در واجب که دیدیم سلب و شی از ذات مطلقا محال است به خاطر اینکه خودش عین وجود بود. ممکنات که خودشون عین وجود نیستن تا موجود نشدن میشه سلب کرده ازشون، لااقل به صورت سالبه به انتفاع موضوع. وقتی دیگه سلب نمیشه کرد که موجود بشن، پس معلوم میشه که مجعول همون وجود هست که وقتی تحقق پیدا کرد و جعل شد دیگه میشه خودیت پیدا میکند شی و دیگه سلب و شی از نفس محال میشود. اینم یه جور استدلال. خب استدلال اول را خوندیم. استدلال دوم، و به ان الوجود لما ثبت کونه زائدا علی الماهیات الممکنه، وقتی ما موجود را تحلیل کردیم به حیثیت ماهیت و وجود و گفتیم وجود چیزی است زائد بر ماهیت، خب آیا این ماهیت به معناها ماهیت میشه مصداق موجودیت بشه؟ فنفس تلک الماهیات به ماهیتیه لا یمکن ان یسیر مصداق حمل الموجود، نمیتونیم بگیم خود این ماهیت از اون جهتی که ماهیت است موجود است. پس وجود چیکاره؟ تفکیک که کردیم ماهیت رو از وجود، وجود رو بذاشتیم کنار، ماهیت رو که به معنا ماهیت رو در نظر میگیریم این مصداق موجودیت نیست، مصداق موجودیت اون وجوده. در صورتی که اگر ماهیت مجعول بود باید مصداق موجودیت ماهیت بشه. در واقع این استدلال اینه که مجعولیت با موجودیت یکی میشه. وقتی میگیم چیزی جعل شده، که وقتی جعل شد بتونیم بگیم موجود است. اون چه موجود است حقیقتاً چیزی است که مصداق ذاتی موجودان باشد. ماهیت مصداق ذاتی موجودان نیست، چون حیثیت وجود زائد بر ذاتش است. ذاتاً ماهیت که نگاه بکنیم وجود برش حمله میشه، پس مصداق ذاتی موجودان نیست. پس اون چه جهل میشود ماهیت نیست، چیست. وقت نتیجه میگن که پس اتصاف الماهیت بالوجود مجعول است. وقت میشه جواب داد که این نتیجه رو نمیشه ازش بگیرید. اگر نتیجه از این میگیرید باید بگید که پس وجود مجهول است. و به ان الوجود لما کان از لما ثبت کون و زادن الماهیات فنفس و تلک الماهیات لا یمکنن یسیر مصداق امر الموجود. این کبراش مطوی است، یعنی چیزی مجهول است که مصداق امر موجود باشد، و چون این مصداق امر موجود نیست پس مجهول نیست. بعد اضافه میکنند و هل هازا الا شاکلت الماهیه بالقیاس الى الذاتیات. این نظیر رابطه ایست که بین ماهیت و ذاتیات وجود دارد. حمل ذاتیات بر ذات ضروری است و نمیشه سلب کرد ازش، یعنی ذات مصداق ذاتی ذاتیاتش است. انسان مصداق ذاتی حیوان و مصداق ذاتی ناطق است. این رابطه ای که بین ذات و ذاتیات است ما بین وجود و موجود میبینیم. وجود هم نسبت به موجود همین صفت رو داره، یعنی حمل موجود بر وجود این ذاتی است. امکان نداره ما موجودیت از وجود سلب کنیم، اما این رابطه بین وجود و ماهیت نیست. رابطه بین وجود و موجود هست، نظیر رابطه‌ای که بین ذات و ذاتیات هست، بین ماهیت و ذاتیاتش. نه نه، اون اتصال به جای نداره، اون یک دلیل دیگری میخواد که آیا اون اتصال، اون چون اتصال معناش نفی حیثیت تحلیلیه نیست. اون که به ذات میشه یعنی حیثیت تغییریه ندارد، ممکنه حیثیت تحلیلیه داشته باشه. این دلیل دوم. دلیل سوم، به ان سبق الماهیت. اینها به احتمال قوی ایشون تلخیص کردن کلمات را، درست گویا نیست. ای کاش ما میدونستیم اینا مال کی هست، به مدارکش دستمون بود تفصیلن بر این. همینجور ابتداعا سبق الماهیه لیس من الاقسام، آدم گیج میشه یعنی چی خود سبق ماهیت، چرا ربطی داره به مسئله جهل. این میخواد بگه که اگر شما گفتید ماهیت مجعول است، در واقع این یک نوع جهل تعلیفی بین وجود و ماهیت است. یعنی جاهل میاد یجعل الماهیت موجودتن، نه یجعل الماهیت ماهیتن، یا یجعل الماهیت جعلا بسیطا، بلکه یجعل الماهیت موجودتن. پس برای اینکه این مفهوم تحقق پیدا کند باید خود ماهیت قبلا لحاظ شود. این یک نوع تقدمی است برای ماهیت بر مجعولیتش. جعل از ناحیه جائل تعلق میگیرد به چی؟ به ماهیت. پس ماهیتی باید تقرری داشته باشد تا این جعل بهش تعلق بگیرد. اون تقرر مستلزم یک نوع سبق است، وال اینکه در قالب سبقهای پنجگانه نمی گنجد. و ان سبق الماهیه لیس من الاقسام الخمسه. سبق ماهیت کجاست؟ و قد لزم من مجعولیت الماهیه فی نفسها. اگر بگیم ماهیت خود به خود جعل می شود، لازمش یه سبقی است، وال اینکه این سبق جز اقسام خمسه نیست. دلیل چهارم، به ان سلب شی. اینجا هم همینطوره، به احتمال قوی تلخیصی شده، عبارتهای خورده ابهام داره. به ان سلب شی ان نفسهی اذا کان وجوده عین نفسهی. اگر چیزی وجودش عین خودش باشد این مطلقا محال است، اما در ماهیات ممکنه که وجود عین خودشون نیست. کی سلب شی ان نفسه محال است؟ اون وقتی که ماهیت را با وجود در نظر بگیریم. لکن فی الماهیات الممکنه انما یستحیل. چی یستحیل؟ سلب شیء عن نفسه مع اعتبار وجودها. فقط در صورتی که وجود را لحاظ کنیم این سلب شیء عن نفسه مستاق پیدا میکنه و محال است، ولی اگر خود ماهیت را در نظر بگیریم سلب الماهیه عن نفسه ها محال نیست، برای اینکه میتونیم به صورت یک سالبه به انتفاع موضوع در نظر بگیریم. وقتی ذات نبود ذاتیاتش هم برای ثابت نخواهد. اصلا خودیتی دیگه نداره. از یسه ها سلب المعدوم ان نفسه، چیزی که معدوم است بگیم چیز خودش نیست. و رو به مایست خود سالبه تو به انتفاع موضوعه ها، لااقل به صورت قضیه سالبه ای که منتفی به انتفاع موضوع است در نظر گرفته بشه. و ذات الممکن، اینجا بعدش یه چاشنی عرفانی هم بهش میزنه، می نماد که مثلا از کلمات محقق دوانی باشه. به هر حال ذات الممکن لا تعبا عن العدم فهوه فی حد ذاتیه لیس هوه. تحقق خارجی ما تعبیر میکنیم ازش به هو، و از این جهت هست که درباره در دعاها وارد شده یا من هو یا من لیس الا هو یا من لا هو الا هو. این تحققی که در ذات واجب عین واجب هست، عین خود ذات هست، و اینو تعبیر میکنیم به هو، در مورد ماهیت نمیتونیم چنین تعبیری بکنیم مگر اون وقتی که اتصاف به وجود پیدا بکنه. میتونیم بگیم ماهیت لیس هو، مفاد این که یا من لا هو و الا هو، پس ماهیت لیس هو، هویت ندارد. این دیگه یک چاشنی عرفانی است. فما لم یسر، برگردیم به اصل مطلب، فما لم یسر موجودن لا یستقی علی نفسه. وقتی سلب ماهیت از خودش کرد میگیم شیء معدوم لیس هو، میگیم المعدوم و لیس هو، الماهیت الممکنه لیس هو، خودش نیست، خودیتی نداره. پس تا مادامی که موجود نشود لا یستقی علی نفسه، نفسیتی پیدا نمی کند و تا بر خودش بر خودش صادق باشد. نتیجه می گیریم فالمهوجو الال جائل، این الا غلط چاپیه، فالمهوجو الال جائل اولا و به ذات هو کونه موجودن، اونی که احتیاج به جائل داره همون موجودیتش هست، لا نفس و ماهیتی. و کونه موجودن رو همین تفسیر میکنن به اتصاف الماهیت بالوجود، در صورتی که اینجا هم اگه نتیجه گرفته بشه نتیجهش میشه که وجود پس مجهول است، نه کونه موجودن به عنوان اتصاف الماهیت بالوجود. این مفاده حلیه مرکبه باز میشه. خب این چهار وجهی که در این زمینه نقش شد، حالا جواباش بود. یوجیب عن الاول، اول این بود که امکان صفت نسبت است، پس اون است که مجهوله. ایشون میفرمان که عجیب عن الاول بان القول فی الامکان لیس کما یصفه الجمهور به حسب ما هو المشهور بل الارفع من ذلک، مطلب از این بالاتر است. ظاهرا نظرشون به همینه که یعنی امکان فقری ملاک است، فقط مر تحقیقو. اما اگه این جواب باشه، این جواب خود ایشونه دیگه، به عنوان عجیبه نباید اینو مطرح بکنه. این جواب روی مبنای خود ایشون، یعنی امکان فقری، امکان فقری از ابتکارات ایشونه. حالا شاید کسی دیگری گفته، ما بقیه شو. بله، این رو من یه توضیحی در خارج عرض کردم که انشاءالله دقت فرمودید. حاشیه مرحوم سبزواری هم اینجا مطالعه بفرمایید برای تشخیص ذهن مفید. جواب دوم، یعنی اگر معنات احتیاج این گرفتیم که یعنی اون چیزی که اگر زبان دارد میگه من میخوام، من علت میخوام. اگر فرض کنیم امکان به عنوان یک نقاشی ذهنی بگیم، اگر امکان یه زبان دار بود این بود که میگفت من علت میخوام. اگر ماهیت را بگیم، ماهیت اگه ماهیت بود میگفت خب من از اون جهتی که ماهیتم علت میخوام، نه. وجود از اون جهتی که وجود است، حالا اینا نقل میشه، میگه وجود از اون جهتی که وجود است علت میخواد، نه، وجود خودش وجود است. ماهیت از اون جهتی که ممکنه است میگه علت میخواد. پس ملاک احتیاج امکان است، این همچه تعبیر. جواب دوم، دوم استدلال دومی بود که مصداق حمل وجود موجود، مصداق امر موجود وجود است نه ماهیت. یعنی در واقع مستدل میخواد بگه حمل موجود بر ماهیت بالعرض است. جواب میخواد اصرار بکنه که نه، این حمل حمل حقیقی است، وصف به حال شیء است، نه وصف به حال متعلق. برای اینکه این مطلب رو اثبات میکنه میگه که حیثیت ها چند جور حیثیت داریم ما. یه وقت تقیید است، یه وقت تعلیل و توقیف است، یه وقت توقیت است. و ما موجود را که حمل بر ماهیت میکنیم این از قبیل توقیت است، نه از قبیل تقیید. جواب دوم این است که مصداق حمل در وجود خود ماهیت است. شما گفتید مصداق موجودان را که ما حمل میکنیم بر چیزی بر خود ماهیت حمل نمیشه. جواب اینه که نه، چرا؟ بر خود ماهیت حمل میشه. لکن لا مع عزل النظر عن غیرها کما فی الذاتیات، یعنی ما خود ماهیت را که در نظر میگیریم یه وقت قطع نظر از همه چیز میکنیم، حتی از وجود عدم، اونجا فقط ذاتیات حمله بر ماهیت میشه. یه وقت نه، لحاظ میکنیم در حال وجود، اما نه به عنوانی که وجود واسطه در عروض باشد، قید باشد، فقط در حال تحقق وجود به صورت قضیه حینیه مثلا، که فقط توقیت هست مادام از ذات. این معناش این نیست که وجود قید است یا واسطه در عروض است. نه، واسطه در عروض نیست، وصف به حال خود ماهیت است. خود ماهیت واقعا متصف به وجود میشه. که شما میگید موجود ماهیت مصداق موجود نیست به ذات، میگیم چرا؟ ماهیت به ذات مصداق موجود میشود منتها در حال وجود. و این معناش تقیید و واسطه در عروض نیست. ما نتیجتا ما باید بگیم که چند شق داریم. یک وقت ماهیت رو در نظر میگیریم با عزل نظر از همه چیز، این فقط ذاتیاتش هم میشه. یک وقت در حال وجود صرف میکنیم، اما نه به عنوان اینکه وجود قید باشد در این موضوع، مثل همه قضایای ضروری ذاتی مادام از ذات موجودن. اینجا هم باز وجود برش هم میشه، اما سایر عوارض برش هم نمیشه. یک وقت به قید بخوام حل بکنیم، اون سایر عوارض میخواد. پس سایر عوارض وقتی حمله بر ماهیت میشه اونا واسطه در عروض دارن، اما وجود واسطه در عروض نداره، هرچند واسطه در ثبوت دارد. پس اون چه ما قبول داریم این است که ماهیت برای اینکه متصف به وجود بشه واسطه در ثبوت میخواد، یعنی حیثیت تعلیلیه میخواد، اما حیثیت تقییده نمیخواد. و اون چه موجب این میشه که حمل شی بر خودش بل عرض باشن حیثیت تقییدی است، نه حیثیت تعلیلیه. ما میگیم مصداق حمل وجود خود ماهیت است، یعنی حمل وجود، حمل موجودون بر ماهیت حمل حقیقی است، وصف به حال شی است، نه وصف به حال متعلق. ولی نه اون وقتی که ماهیت رو من حیث و هیهیه در نظر بگیریم بدون حال وجود، لکن لام ازل نظر ان غیرها، که مطلقا اصلا هیچ چی دیگر در ماهیت لحاظ نکنیم، اون چنان که در مورد ذاتیات هست. وقتی ما ذات رو در نظر گرفتیم، ماهیت رو در نظر گرفتیم، از همه چیز حتی از وجود عدم هم صرف نظر کردیم، ذاتیات هم برش میشه، برای اینکه حمله اولیست. این دیگه مادام ضرورت قبل ضروری ذاتیه منطقی نیست که مادام از ذات بگیم، از مادام از ذات مطلق نیست، از حمله اولیست. البته نمیگیم وجود مثل ذاتیات هست، ولا اما از اون طرف هم اینجور نیست که یک حیثیت دیگری باید زمیمه شود به ماهیت تا متصف به وجود شود. ولا ما انزمام حیثیت اخرى کما فی العوارض غیر وجود، سایر عوارض غیر وجود وقتی بخواد هم بشه بر ماهیت حیثیت تقییدیه میخواد. بل من حیث انها صادرتون به نفس تقررها عن الجاهل، خود ماهیت به ما انها امرون متقررون، میگیم این از جاهل، یعنی با تقرر ماهوی خودش، یعنی هم تقرر نفس الهمش. این ماهیت که امر متقرری است، این میگیم از جاهل به وجود آمده. پس مجعولیت و موجودیتی که از پیدا کرده صفت خودش هست، هرچند حیثیت تعلیلیه دارد. و هاذه الحیثیه خارجتون عن المحکوم علیه، درسته این حیثیت خارج از ذات ماهیت است، یعنی به لحاظ صدورش از جاهل ما در نظر گرفتیم، لکن معتبرتون علا نهج توقیف لتقیید، یعنی این حیثیت تعلیلیه هست نه تقییدیه، موجب این نمیشه که اتصاف شی مجازی باشد، اتصاف حقیقی است. مثلا حرارتی که فرض کنید در ما به وجود میاد، حالا این مثال ها قابل مناقشه هم هست، این حرارت به واسطه نار به وجود آمده ولی حقیقتا ما متصف به هار شده، الان هار ما حقیقتا هارون، بنابراین که حرارت یک کیفیتی باشد در جسم این. به هر حال وجود علت مانع نمی شود که ذات متصف به این صفت بشود حقیقتا. ولحاصل ان الماهیت ما لم تصدر عن جائلها لم یهمل علیها شیء من الذاتیات ولا رضیات اصلا، فاذا صدرت صدقت علیها الذاتیات لکن لا من حیث هی صدرت بل علی مجرد توقیت لتوقیف، فقط مادام از ذات موجودن هم. و صدق علیها الوجود به ملاحظت کونها صادرتن به لحاظ صدور، یعنی از اون لحاظتی که حیثیت تعلیلیه دارد، ای به سببیهی و هینیهی، اون وقتی که سبب دارد و در هینی که وجود دارد. اینم جواب دوم. جواب از سوم این بود که گفت سبق ماهیت بر وجود نداریم ما. چرا؟ چون سالس به انه سبق الماهیت علی الوجود اون آخر غیر از اون پنج رایش قسم ششم است. به چه دلیل؟ خب ساق الهی البرهان، برهان ما را به اینجا رسوند. و یسمی سبق به ماهیت، اسمش هم سبق به ماهیت. و یکی از مصادیقش هم نه تنها ماهیت بر وجود سبق به ماهیت دارد، ذاتیات هم بر ذات سبق به ماهیت دارند، هرچند به یک لحاظ هم سبق به طبع دارند. و ذاتیات الماهیات ایزن لها تقدمون بالماهیه علی الذات علی ماهیات، و تقدم به طبع هم دارند به دو اعتبار، یعنی تقدم به طبع داشتن ذاتیات مانع نمیشه که تقدم به طبع الماهیه هم داشته باشن. این دو اعتبار است، یکی لحاظ یک نوع علیت ناقصه است میشه تقدم به طبع، منتها علیت در باب ماهیات، تقدم به طبع تقدم جزء العله است بر معلول. و اما دلیل چهارم، ان الرابع به ان جواز سلب المعدوم عن نفسه لا یستلزم جواز سلب الممکن مطلقا عن نفسه. شما خواستید بگید که چون ما میتونیم به سال و به انتفاع موضوع بگیم ذاتی نیست تا متصف به وجود و موجودیت باشد، این نتیجه گرفتید که پس خود ممکن را میشه از خودش سلب کرد. نه، این معناش سلب شیء عن نفسه نیست. در واقع این جواب باید تفکیک بکنه بین مقام ماهیت را، مقام نفس الامری ماهیت را و مقام واقعی ماهیت را. یه وقت به لحاظ واقع میگیم چیزی که در واقع موجود است خودش از خودش سلب نمی شود، یکی در مقام ماهیت به لحاظ مفهوم، یعنی مفهوم ماهیت از خودش سلب نمی شود. این دو جور سلب است، این را باید از هم تفکیک کنیم، یعنی حمل ذاتی و حمل شایع را باید از هم تفکیک کنیم. اونی که میگه معمولا هم خودش از خودش سلب نمی شود، این در مقام حمله شایع است، یعنی یه چیزی که موجود است نمیشه بگم موجود نیست، خودش نیست یعنی وجود ندارد، وجود ندارد اون وقتی است که موضوع را ما موجود در نظر گرفته باشیم، در حال وجود در نظر گرفته باشیم. اما این معناش نیست که در مقام ذات هم ماهیت را به لحاظ ذاتیات خودش از خودش سلب بتونیم بکنیم ما، اونم یه جور سلب شیء نفسی داره که اونجا هم صحیح نیست، یعنی ماهیت در مقام ماهیت هم خودش نمیتونه اون ماهیت نباشد، یه ماهیت دیگری باشد، یعنی خود ماهیت همون خود اون ماهیت است به لحاظ همون تقرر ماهویش، نه به لحاظ واقع و موجودیت. به هر حال این که شما گفتید چیزی را ما میتونیم از خودش سلب بکنیم در حالی که معدوم است، این معناش این نیست که ما بگیم ممکن خودش از خودش سلب میشود، جواز سلب ممکن مطلقا عن نفسی. اگر گفتید که ما در مقام ذات ماهیت وجود را لحاظ نمی کنیم، این معناش نیست که وقتی وجود را لحاظ نمی کنید پس عدم را لحاظ کردید، در مقام ذات ماهیت نه وجود لحاظ می شود نه عدم، اما وقتی وجود را لحاظ نمی کنیم معناش نیست که عدم لحاظ شده است. یادتون باشه در اون اشکالی که می کنند در مقام ذات ماهیت وجود و عدم وقتی مرتفع است پس ارتفاع نقیض این لازم میاد، اونجا چی جواب میدن؟ میگن اونجا وقتی وجود را ما سلب می کنیم سلب میکنیم و عدم را هم سلب میکنیم، دوتا نقیزه این نیستن. باید وجود الماهیه و سلب الوجود مطلقا بگیریم تا بشن نقیزه این. اما وجود الماهیه و سلب الماهیه این دوتا نقیزه این نیستن. این تقریبا همین مطلبه. ما اونجا که میگیم وجود را از ماهیت سلب میکنیم، این معناش این نیست که پس در مقام ذات ماهیت سلب تحقق پیدا میکنه. مقام ذات ماهیت که لحاظ میشه، نه وجود اونجا تحقق داره نه عدم. پس اگه از وجود را سلب کردیم، معناش این نیست که پس ماهیت را در حال عدم به وصف معدومی گپ در نظر گرفتیم. و صدق و شیء از اون طرف، اگر گفتیم چیزی در حال وجود خودش برای خودش هم می شود و ثابت است، یعنی ثبوت و شیء در واقع نه در نفس الام، واقع یعنی وجود خارجی. این چیزی که موجود است نمی تواند خودش از خودش سلب بشه، بگیم موجود نیست. این معناش این که وجود میگیم است، معناش این نیست که با ماهیت را به یک امر خارج از ذاتی مقید کردیم، بلکه در حال وجود لحاظ کردیم. توقیت غیر از تقیید است. و حمل الذاتیات علی الموضوع مادامت المجعولیت و الموجودیه، ذاتیات هم که امر بر موضوع میشه، چون به صورت یک قضیه ضروری ذاتی است، این مادام ذات با خودش داره. اینا همطور تیکه تیکه هست، هر کدومش یک ناظر به یک مطلبی است. اینا چند تا جمله به هم عطف کردن، هر کدومش ناظر به یک فرضی است که در اون کلام اومده، یکی یکی دارن جواب میدن. توجه به این که وقتی شما گفتید سلب میشود، معناش این نیست که این سلب برای ماهیت ثابت است. معنی یعنی یک مفهومی را ما برای ماهیت در نظر میگیریم که نه وجود و نه عدم هیچ کدوم توش نیست. پس این معدوم نیست، متصف به معدومیت نمیشود. بهتر همطور که عرض کردم این بود که ما بیایم حیثیت ها را از هم تفکیک کنیم، بگیم اونجایی که وقت حمل الماهیه علی نفسها در مقام تقرر ماهوی است، در مقامی است که عقل برای ماهیت اعتبار میکند، اسمش را میذاریم ثبوت نفس الامری. یکی به لحاظ وجود خارجی شیء است، اونجا مادام موجودن است، ولی در مقام